اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر، خوشحال هستم با تقدیم برنامه دوم خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در این برنامه ما حفیظ آصفی با همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و امیر ویس رحمانی با شما هستیم. در این برنامه گزارش های مختلف را از افغانستان و جهان برای شما پیشکش میکنیم و اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که امیر ویس رحمانی و توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو با تاکید بر ادامه حضور نظامیان بین المللی در افغانستان گفت که اگر سربازان ناتو از افغانستان خارج شوند، آن کشور به هرج و مرج فرو رفته و به پایگاه امن برای دهشت افغانان بین المللی مبدل خواهد شد.
ما همه می دانیم که باقی ماندن در افغانستان هم از لحاظ حیات انسانی و هم از لحاظ مالی چی هزینه خواهد داشت، اما هزینه خارج شدن از آنجا به مراتب سنگین تر خواهد بود.
آقای ستولتنبرگ امروز پس از پایان نشست پارلمانی کشورهای عضو ناتو در پایتخت رومانیا گفت که ناتو برای حفاظت از خود در افغانستان حضور دارد. منشی عمومی ناتو اذعان کرد که پس از پایان مأموریت نظامی سربازان ناتو در افغانستان در سال 2014، تسلط طالبان به بخش‌های از افغانستان گسترش یافته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در دو ولایت شمالی افغانستان متوقف ساخت. مونیکا زینالی رئیس این کمیته در افغانستان امروز گفت که پس از افزایش تهدیدهای امنیتی، این نهاد تصمیم گرفت که دفاترش را در کندوز و فاریاب مسدود کند و فعالیت‌های خیش را در ولایت بلخ نیز محدود سازد. نمایندگان فاریاب و کندوز در اولیس جرگه افغانستان میگویند که متوقف شدن فعالیت‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در آن ولایت‌ها باعث افزایش مشکلات باشندگان مناطق جنگ زده خواهد شد. در اثر گلوله‌باری افراد مسلح در شهر کویته پاکستان، کم از کم 5 نفر به شمول 4 اقلیت هزاره کشته شد. پلیس گفت که مهاجمان موترسایکل سوار بر موتر حامل قربانیان گلوله‌باری کردند. اقلیت هزاره که اکثریتشان در ایالت بلوچستان زندگی می کنند و شیعه مذهبند، بیشتر قربانی حملات فرقه‌ای در پاکستان می شوند. مسئولیت بسیاری این حملات را یک گروه تندرو سنی موسوم به لشکر جنگوی العالمی بر عهده می گیرد که با داعش ارتباط دارد. ایران در مورد احتمال درج نام سپاه پاسدارانان کشور در فهرست گروه های دهشت افغان امریکا هشدار داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش امیدوار است امریکا مرتکب این اشتباه استراتژیک نشود. آقای قاسمی افزود که اگر امریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه های دهشت افغان قرار بدهد، واکنش ایران محکم، قاطع و دندان شکن خواهد بود و امریکا باید تمام پیامدهای آن را متقبل شود. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا چند روز دیگر استراتژی جدید واشنگتن را در قبال ایران اعلام کند و احتمالاً سپاه پاسداران را درج فهرست گروه های دهشت افغان سازد. چین می گوید که امیدوار است توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهان دست نخورده باقی بماند و نقش مهم در حفظ صلح بازی کند. ها چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران نمونه خوبی است که چگونه می توان یک مشکل را از راه مسالمت‌آمیز با مذاکره حل کرد. اظهارات این مقام چینی در حال بیان می شود که یک مقام ارشد آمریکایی هفته گذشته گفت که ممکن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پابندی ایران به این توافقنامه را تایید نکند. آقای ترامپ یکی از مخالفین سرسخت این توافقنامه است و ماه گذشته هنگام سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد این توافقنامه را مایه شرمساری برای آمریکا خوانده بود. مسکو میگوید که مذاکرات روی فروش اسلحه پیشرفته دافع هوا S-400 به عربستان سعودی تا کنون به خوبی به پیش رفته است. جزئیات بیشتر را هاشم حبیب‌زاده تقدیم میکند.
پس از آن که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به خاطر ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرد، مقام‌های عربستان سعودی گفتند که ریاض یادداشت تفاهم خریداری دستگاه سیستم دفاع راکتی S-400 را با مسکو امضا کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز در مورد اینکه آیا احتمال فروش دستگاه ضد میسایل بالستیک آمریکا به عربستان سعودی فروش تسلیحات روسی به عربستان سعودی را متأثر خواهد ساخت یا خیر، گفت که تا اکنون تماس‌ها بین مسکو و ریاض روی فروش دستگاه S-400 دافع هوا مثبت و نتایج ابتدایی آن بسیار خوب بوده است. در همین حال یک مقام روسیه دیگر گفته است که مسکو در مورد فروش این دستگاه‌ها بر ریاض به یک توافق محکم دست یافته است.
آمریکا و ترکیه خدمات صدور ویزه به شهروندان یکدیگر را به حالت تعلیق درآوردند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
هفته گذشته یک کارمند محلی کنسولگری آمریکا در استانبول به اتهام داشتن رابطه با فتح الله گولن توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد. ترکیه گولن را به طراحی کودتای نافرجام سال گذشته در آن کشور متهم می‌کند. مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده در ترکیه در واکنش به این اقدام انقره، خدمات صدور ویزه به شهروندان ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. سپس مأموریت دیپلماتیک ترکیه در آمریکا نیز دست به اقدام مشابه زد. پس از این اقدام انقره از واشنگتن خواست تا تصمیم تعلیق صدور ویزه به شهروندان ترکیه را بازنگری کند. وزارت خارجه ترکیه با احضار یک دیپلمات آمریکایی گفته است که این تصمیم واشنگتن سبب ایجاد تنش‌های غیر ضروری در روابط بین دو کشور می‌شود.
و خبر اخیر این که پس از اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد کره شمالی، مسکو از پیونگ یانگ خواستار خیشتنداری شد. آقای ترامپ با تازگی گفته است که در مورد مسئله کره شمالی تنها یک راه حل می تواند کار کند. به نظر می رسد که شورای آقای ترامپ به اقدام نظامی علیه کره شمالی باشد. کرملین روز دوشنبه گفت که روسیه از تمام جناح‌های دخیل در بحران کره شمالی می‌خواهد تا از اقداماتی که منجر به بدتر شدن وضعیت شود جلوگیری کنند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و آن هم توجه کنید به گزارش‌های برنامه. مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی گزارش تحقیقی مقایسه‌ای را از وضعیت آزادی بیان در افغانستان تهیه کرده که یافته‌های او نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی به مقایسه چند سال گذشته بدتر شده. در این مورد عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
نئی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان امروز گزارش تحقیق مقایسوی از دوره 13 ساله حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و دوره 3 ساله کنونی حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان را نشر کرد. این گزارش بر اساس شاخصه‌های اعمال خشونت علیه خبرنگاران، تشدد رسانه‌ها، محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌اش کشور به گونه مقایسوی تهیه شده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اداره نی در هنگام ارائه گزارش وضعیت آزادی بیان در دوران حکومت 13 ساله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی گفت که وضعیت کنونی به مراتب بدتر از گذشته است.
در یک جمع‌بندی کلان ما متاسفانه شاهد محدود شدن آزادی بیان و شاهد افزایش خشونت در زمان حکومت وحدت ملی نسبت به زمان 13 ساله حکومت آقای کرزی است.
آقای خلوتگر برای تقویت سخنان خود از بسته شدن بیشتر از 100 رسانه، فرار و ترک وطن 500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای و ثبت 620 مورد خشونت علیه خبرنگاران در 3 سال حاکمیت حکومت وحدت ملی به گونه نمونه یاد کرد. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این گزارش تحقیق مقایسوی میگوید که در این تحقیق معیارهای تحقیقات رعایت نشده است و از بسیاری حقایق روشن و آفتابی چشم پوشی صورت گرفته. دواخان می نپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری با اتکا به گزارش خبرنگاران بدون مرز گفت
بی پول خبریالانو د روسی گزارش پر اساس باندې د افغانستان مطبوعاتی چاپریال د سیمه په کشه باندې تر ټولو شدی.
در گزارش خبرنگاران بدون مرز محیط خبرنگاری در افغانستان به سطح منطقه مطلوب و خوب توصیف شده است و گزارش نه اولا معیاری نیست و ثانیا دور از انصاف و سیاسی تهیه شده است. با باور آقای می نپال در افغانستان اصلا سانسور وجود ندارد و مهمتر از همه ما در زندان‌های افغانستان هیچ خبرنگار زندانی نداریم. از سوی دیگر نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان دیدگاه متفاوت از دفتر نی ارائه نموده گفت که میزان حمایت رهبران حکومت وحدت ملی به مراتب بیشتر از حکومت قبلی است.
وقتی که به شکل مقایسه‌ای بگویم حکومت وحدت ملی یک دفتر اقداماتی که کرده هم این تثابت می‌سازد که میزان حمایت رهبری حکومت وحدت ملی به مراتب بیشتر از حکومت قبلی بودند. و قشن که پیشن ذکر کردم رئیس به جمهور به تمام سال خودش 4-5 حکم بدبری زنده در قسمت حق رسیسی به اطلاعات و مسئولیت خبرنگاران صادر کردن.
مسئله مهم روز در جامعه خبرنگاری افغانستان موضوع دسترسی به اطلاعات است که برغم تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات هنوز هم متقاضیان اطلاعات با دشواری ها مواجهند. و این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز گذشته اعتراف کرد که به دلیل وجود فساد در ادارات دولتی و ترس از افشا شدن فساد در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات هنوز هم مشکلات وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره معارف ولایت نگرهار برای کودکان خانواده های عودت کننده از پاکستان مکاتب دهاتی را ایجاد می کنند. با گفته مسئولان معارف نگرهار قرار است در این مکاتب دهاتی صدها طفل عودت کننده آموزش ببینند. در این رابطه گزارش داریم که ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد او را تهیه کرده و فرستاده.
ریاست معارف ولایت نگرهار با کمک موسسات همکار با این اداره در صدد فراهم آوری تسهیلات تعلیمی برای آن شمار کودکان واجد شرایط مکتب است که از پاکستان برگشتند. محمد آصف مسئول مطبوعاتی اداره معارف ننگرهار به صدای آمریکا گفت بر اساس نیازمندی های فامیل های عادت کننده از کشور پاکستان به این ولایت 30 مکتب دیهاتی را به زودی در 30 نقطه‌ای که بیشترین عادت کنندگان ساکنند تاسیس میکنند. با گفته محمد آصف این مکاتب را استادان محلی به پیش میبرند اما تحت رهبری و مراقبت جدی اداره معارف قرار خواهند داشت.
با بررسی وضعیت این مکاتب دهاتی در حدود 30 تن از معلمین تازه را در امی مکاتب دهاتی به کمک یونیسف بگماریم که شاگردانی که تازه برگشتند در حدود 2000 تن توسط 30 نفر معلمینی که جدیدن مقرر میشه تحت پوشش قرار میگیره و شامل مکاتب دهاتی میشه.
خانواده های عادت کننده موجودیت مکاتب دهاتی را نیاز جدی برای کودکانشان دانستند و گفتند که اطفالشان هنوز به حق تعلیم دسترسی ندارند. سید احمد که از مدت 6 ماه به این طرف از پاکستان برگشت است و 6 طفل واجد شرایط تعلیم در خانوادهش به سرنوشت ماندن گفت
ما 6 طفل داریم در خانه، 4 پسر و 2 دختر که هر یک شب باید در مکتب باشه ولی در هیچ مکتب نیست. اطفال ما دور از مکتب کلان میشه و کانال شده و اداره معرف باید از هر چیز زودتر باید مشکل ما را رفع کنه و در هیچ یک مکتب جور کنه.
اداره معارف ننگرهار قبل از این نیز 50 مکتب دیهاتی را در 50 منطقه مختلف این ولایت برای اطفال عادت کننده ایجاد کرده است که بیشتر یان در کمهای مهاجرین و عادت کنندگان فعالیت دارند. بر اساس معلومات اداره معارف اکثر چنین مکاتب را اداره یونیسف تمویل می کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه نشرات دری رادیو آشنا صدای آمریکا. چین و روسیه توافقنامه هسته‌ای ایران یک سند همه جانبه بین المللی خوانده و گفتند که امیدوار هستند این توافقنامه همچنان ادامه پیدا کنه. توجه کنید به آخرین تحولات این خبر. در حالی که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استراتژی جدیدش را در جریان همین هفته در قبال ایران به شمول تصمیم در مورد پابندی و یا خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران اعلام کند، متحدین منطقه‌ای تهران میگویند که عدم موجودیت این توافقنامه ممکن ثبات را در منطقه متزلزل سازد. حکومت چین که نقش توافقنامه هسته‌ای ایران را در منع تکثیر سلاح هسته‌ای با اهمیت توصیف کرده، گفته است امید دارد که این معامله ادامه داشته باشد. هوچونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، با تاکید بر اهمیت این توافقنامه گفت:
ما قبلا نیز گفتیم و واضح ساختیم که توافقنامه هسته‌ای ایران یک نشانه ای از مشارکت چند جانبه در جامعه بین المللی بوده و یک مثال خوب از چگونگی حل صلح‌آمیز یک موضوع می باشد. این توافقنامه یک نقش مثبت و مهم را در منع تکثیر سلاح هسته‌ای و حفظ صلح و ثبات در شرق میانه ایفا کرده است. ما امیدواریم که این توافقنامه همه جانبه به خاطر تطبیق صادقانه آن ادامه داشته باشد.
حکومت چین این اظهارات را در حال بیان داشته که رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه گذشته در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد گفت که در مورد این توافقنامه تصمیم گرفته، اما جزئیات را در مورد آن ارائه نکرد. در همین حال روسیه که یکی از حامیان سرسخت ایران به شمار می رود گفته است که خروج واشنگتن از این توافقنامه عواقب منفی در پی خواهد داشت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مورد گفت:
رئیس جمهور پوتین به صورت مکرر اهمیت موجودیت این توافقنامه را تذکر داده است. خارج شدن یک کشور کلیدی به مانند ایالات متحده از این توافقنامه بدون شک عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.
همچنان رئیس جمهور دونالد ترامپ توافقنامه هسته‌ای ایران را مایه شرمساری توصیف کرده و گفته است که این توافقنامه یکی از بدترین معامله‌هایی است که ایالات متحده در آن شامل شده است. دونالد ترامپ همچنان ایران را به عملکردهای متهم کرده که به گفته او کاملا غیر مناسب است.
ما به این باورم که آنان کره شمالی را تمویل می کنند. ما فکر می کنم که آنان با کره شمالی تجارت دارند. به نظر من که آنان با کره شمالی کارهایی می کنند که کاملا نامناسب و هیچ ربط به توافقنامه ندارد. اما به نظر من ربط دارد، زیرا با مرام و هدف این سند صادق نیستم. شما خواهید دید که من در آینده نزدیک چی خواهم کرد. ایران یک بازیگر بد است و من حیث یک بازیگر بد با آن رسیدگی خواهد شد.
انتظار می رود که دونالد ترامپ در استراتژی جدیدش برای ایران در کنار اعلام تصمیمش در قبال توافقنامه هسته‌ای آن کشور، سپاه پاسداران ایران را نیز در فهرست گروه‌های دهشت افغان داخل سازد. حکومت تهران در پاسخ به این احتمال یک بار دیگر هشدار داده که در صورت تحقق این کار، ایالات متحده با واکنش دندان شکن ایران روبرو خواهد شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هم نظر بر رویدادهای مهم هفته پیش رو در ایالات متحده می افکنیم که شامل بس روی حمل سلاح، بررسی پروسه سند اقامت یا کارت سبز و اعمار دیوار در امتداد مرز جنوبی کشور می باشه. این گزارش از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
گلوله باری ها در شهر نیوتاون کنکتیکت، چارلستون، کارولینای جنوبی، سن بارنیدوی کالیفرنیا، اورلاندوی فلوریدا و حملات مرگبار دیگر دهه گذشته موجب تأثیر، خشم و اصرار برای اتخاذ اقدامات عملی علیه استفاده از سلاح شده است. اما هیچ یک از آن منجر به تصویب قانون منع سلاح از طرف کانگرس نگردیده است. با ادامه سوگواری قربانیان لاس ویگاس، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت این چنین حملات باعث اتحاد آمریکایی ها شده است.
We're joined together in sadness, shock and grief for the fallen, the injured.
ما در میان غم و اندوه، صدمه و غصه قربانیان، مجروحین و خانواده‌هایشان شریک هستیم.
برای من وسائلی که قوه آتش سلاح را بیشتر می‌سازد در هر دو مجلس چندین لایحه تصویب شده است. اما طرفداران کنترل سلاح از این تلاش کانگرس راضی به نظر نمی‌رسند. سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال می‌گوید که در این راستا باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
Regulation is a path to delay, not action.
قانون و مقررات مسیری برای تأخیر است، نه اقدام عملی. باید
بر وسایلی که قوه آتش سلاح را افزایش می‌دهد ممنوعیت وضع شود.
تا کنون قصر سفید در رابطه با کدام پیشنهاد خاصی برای کنترل اسلحه تبصره‌ای نکرده است. خانم سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید می‌گوید که چنین اقدام زمانگیر است.
We want to be part of that conversation. We want to gather more information. We're going to continue to do that.
ما می‌خواهیم در این بحث شامل باشیم. ما می‌خواهیم اطلاعات بیشتری را جمع‌آوری کنیم. قصد داریم این کار را در روزهای آینده ادامه دهیم. مچ مکانل رهبر اقلیت‌ها در مجلس سنا می‌گوید که او مشتاق این نیست که مسوده منع وسایل قوی آتش سلاح بر رأی‌گیری گذاشته شود.
Look, the investigation's not even been completed. And I think it's premature.
ببینید تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. فکر میکنم هنوز زود است که در مورد راه‌های حل قانونی آن اگر وجود داشته باشد بحث شود.
موضوع دیگری که قرار است هفته آینده در مورد آن بحث صورت گیرد، ورود مهاجرین به ایالات متحده است. در ماه گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که قصد دارد برنامه اقامت دائمی برای مهاجرین در دوران کودکی به ایالات متحده را که مسمی به داکا است پایان بخشد. این برنامه در دوره رئیس جمهور اوباما صدها هزار جوانی را معافیت می بخشید که به طور غیر قانونی در طفولیت به ایالات متحده آورده شدند.
خب ما با توجه به کنترل عظیم مرزی روی یک طرحی کار می کنیم که کنترل مرزها را شدیداً افزایش خواهد داد. ما روی طرحی برای مهاجرین غیر قانونی کار می کنیم که در کودکی به ایالات متحده آمدند. مردم خواستار کار روی این موضوع هستند.
اما دموکرات ها به شدت با بسیاری از مسائل در فهرست خواسته های رئیس جمهور مخالفت می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شما شنونده برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده پخش میشم. یک منبع وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته که در سال روان کشت کوکنار در کشور نسبت به سال گذشته 64% افزایش یافته. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
یک منبع به شرط افشا نشدن هویتش در صحبت با صدای امریکا گفت در سال جاری حدود 340 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است، در حالی که این رقم سال گذشته به 201 هکتار زمین می رسید. به تخمین وی مقایسه آمار دو سال در حدود 64% افزایش را در کشت کوکنار در سال جاری خورشیدی نشان می دهد. این منبع همچنان گفت که تولید تریاک در سال 1396 خورشیدی به نزدیک 10 هزار تن رسیده است، در حالی که در سال گذشته 4700 تن تریاک تولید شده بود. هنوز در مورد کشت و تولید مواد مخدر در سال جاری خورشیدی سروی به گونه رسمی نشر نشده، اما قرار است سروی در مورد کشت و تولید مواد مخدر در آینده نزدیک رسما اعلام شود. در همین حال حکومت افغانستان نشست منطقه‌ای دو روزه را با حضور نمایندگان 12 کشور شامل ایران، پاکستان، روسیه، چین، کشورهای آسیای میانه، نمایندگان شماره سفارتخانه‌های مقیم کابل و سازمان‌های بین‌المللی در کابل جهت شناسایی چالش‌های مبارزه با مواد مخدر و دریافت راه‌های حل برگزار کرده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت در این نشست دو روزه تلاش می شود تا استراتژی منطقوی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر ترتیب گردد.
ایجاد پلان های مشترک کشورهای همسایه، گفتمان ها، تشخیص چالش ها و دریافت راه حل ها یگانه راه مبارزه سودمند می باشد.
بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، عواید مواد مخدر این کشور سالانه به 68 تا 70 میلیارد دلار آمریکایی میرسد. افغانستان در حال نشست منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر را برگزار کرده است که 40% مواد مخدر این کشور از مسیر پاکستان، 30% از مسیر ایران، 20% از مسیر کشورهای آسیای میانه و 7-9% از طریق میدانهای هوایی قاچاق می شود. نماینده ایران در این نشست روی تقویت همکاری های منطقه‌ای تاکید کرد. اسدالله هادی نژاد معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل مرکز مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در صحبت با خبرنگاران گفت
بیش از این که ما حرف بزنیم باید اقدامات عملی انجام بدیم.
اقدامات هماهنگ و همکاری بین المللی و نزدیک با هم داشته باشیم.
این در حال است که معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان از آغاز سال 2017 میلادی تا اکنون 2048 عملیات را علیه تولید و قاچاق مواد مخدر راه اندازی کرده است. آمار این معاونیت نشان می دهد که در نتیجه این عملیات ها 2303 تن به شمول 5 قاچاقبر شامل در لیست سیاه، 5 نفر موظفین خدمات عامه، 12 شهروند خارجی و 42 زن دستگیر شده اند. جنرال عبدالخلیل بختیاری، معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخلی افغانستان گفت در سال 2017 میلادی 240 تن مواد مخدر را نیز کشف و حفظ کرده اند. جنرال بختیاری افزود که در نتیجه کارکرد این معینیت در سال 2017 میلادی 345 میلیون دلار آمریکایی قاچاقبران مواد مخدر متضرر شده اند.
دوستان عزیز، وال هم توجه کنین و آخرین گزارش برنامه خبری که با ختم گزارش پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا به پایان میرسه و شما شنونده بازپخش این برنامه روی امی امواج هستین. کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرد که این اداره تصمیم گرفته تا حضور و فعالیت های خود در افغانستان محدود بسازه. جزئیات بیشتر خلیل الله رسولی در گزارش از کابل فرستاده.
مونیکا زنارلی رئیس این کمیته در افغانستان در نشست خبری گفت که در 9 ماه گذشته 3 بار حملات بر کارمندان این اداره انجام شده است که این کمیته و فعالیت‌هایشان را متأثر ساخته است. خانم زنارلی گفت آنان پس از مشوره با مقام‌های دفتر مرکزیشان در ژنو به این نتیجه رسیدند که حضورشان را در افغانستان محدود و کم سازند.
ما به این تصمیم رسیدیم که راه دیگر نداریم به جز این که در افغانستان به ویژه شمال حضور و فعالیت‌های خود را تقلیل دهیم. از حالا تا پایان سال دفترهای ما در کندز و میمنه مسدود خواهد شد و فعالیت دفتر مرکزی ما در مزار شریف نیز بسیار محدود می‌گردد.
خانم زنارلی اما تأکید کرد ممکن است که مرکز ارتوپدی این کمیته در مزار شریف به زودی باز گردد، چون غور می کنند تا آن مرکز را به یک شریک به گفته وی متعهد بسپارند. رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان گفت که آنان این کشور را ترک نمی کنند، بلکه روی فعالیت هایشان در سایر نقاط افغانستان نیز بررسی می کنند و تلاش دارند با شیوه خدمات بشری را ارائه کنند که به زندگی کارمندانشان آسیب نرسد. احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان، محدود شدن ارائه خدمات کمیته صلیب سرخ را در افغانستان نگران کننده خواند. آقای نعیم گفت که نیروهای امنیتی باید مسئولیت جانی کارمندان صحی را تامین کنند تا شهروندان نیازمند از حق دسترسی به خدمات صحی محروم نشوند.
امیدوار هستم که در مراکز صحی اینا سنگر جور نکنن، اینا حمایت بکنن از مراکز صحی و کارمندان صحی.
نصرالله صادق زاده نیلی، عضو ولسی جرگه افغانستان، محدود شدن ارائه خدمات کمیته صلیب سرخ را ناشی از ضعف حاکمیت دولت این کشور خواند که به گفته وی در حمایت از یک نهاد بین‌المللی موفق نبوده است تا این اداره در مناطق نیازمند امداد رسانی کند.
این باعث از خانواده به سرنوشت و زندانیا به سرنوشت و مناطق کمک رسانی صورت میگیره، دو کمک صورت نگیره.
شهروندان افغان و فعالان مدنی نیز و این باورند که توقف فعالیت کمیته جهانی صلیب سرخ تأثیرات ناگوار بر زندگی افغانهای نیازمند در پی خواهد داشت. جاوید فعال مدنی و محمد شاه شهروند کابل:
شمار زیادی از مردم که به خدمات صحی و اساسی در دو طرف نبردهای افغانستان نیازمند هستند به چالش کشیده خواهد شد.
اساسی ترین و مهمترین و ضروری ترین خدمات کارمندای صلیب سرخ انجام می‌ده، بنابرای بسته شدن دفاتر یا محدود شدن فعالیت صلیب سرخ بسیار تاثیر منفی بر وضعیت افغانستان داره، به دلیل که ممکن است که بسیار زیاد از زخمی هایی که در میدان جنگ میمانند هیچ نهاد دیگه وجود نداره که اونها را انتقال بده به مراکز صحی.
کمیته جهانی صلیب سرخ در حال فعالیت‌هایش را در افغانستان محدود می‌کند که در دسامبر سال گذشته یک کارمند این اداره به مدت 4 هفته رو بوده شد. پس از آن 6 کارمند این اداره در حمله مخالفان مسلح در جوزجان جان باختند و 2 تن دیگر اختطاف و پس از 2 ماه رها شدند. در آخرین مورد یک خانم فیزیوتراپیست خارجی صلیب سرخ در مرکز ارتوپدی شهر مزار شریف از سوی یک بیمار با ضربه گلوله به قتل رسید. خانم زنارلی اما تاکید کرد که تصمیم آنان وابسته به مسئولیت جانی کارمندان این اداره است و هرگاه در افغانستان امنیت بهبود یابد به فعالیت‌هایشان ادامه خواهند داد. کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان 1800 کارمند دارد که از این میان 120 تنشان شهروندان خارجی اند. با گفته رئیس این اداره با کاهش فعالیت‌هایشان در افغانستان شمار کارمندان افغان و خارجیشان نیز کم خواهد شد.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین.